الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خیلی خوب، سوره مبارکه قصص رو بیارید، آیه 7، صفحه 386. از اون نظرتون که بحث ما در حقیقت راجع به این بحث مربوط به توکل و تفویض و تسلیم و این مقدار از بحث بود که حالا سوالهایی هم که انجام شده این جلسه در حقیقت پاسخ میدیم. اون بحثی که هفته پیش عرض شد بود که برجد کسی که واقف بر قضا و قدر باشه و قدر رو قبول کرده باشه و طبیعتاً جف القلم رو قبول کرده باشه، اینکه قلم تقدیر خشک شده است. و این تعبیر تعبیری است که در روایات ما هست به نام مذ القلم، قلم ماضی شده است، گذشته است. حالا چجوری با اختیار جمع میشه اینا؟ ما کاری به این بحث فعلا نداریم. اجمالاً کسی در حقیقت این بحثا کلن اینجوریه، مباحث دینی اینجوری با نور ایمان مطلب خودش حل میشه. من نمیگم نباید آدم بحث علمی دقیق اون رو بکنه که مثلا چه در تعین اول و تعین ثانی و نمیدونم اقتضاعات عین ثابتی و مثلا اینها میگذره، نمیگم این بحث رو آدم نباید بکنه یا نیست این بحثا، بیاییم علکی تو خلاصه ملت بکنیم که همچین بحثی هست و با اختیارم جمع میشه و با نور ایمان حلش کن خودت. نه، واقعا حل داره. منطقه حلای اینا حلای سختیه. ببینید اجمالا اون حرف که شما خود خدا در سوره مبارکه حدید اون آیات مهمو که گفته که ما اصحاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر، این که قبل از اینکه ما بارع باشیم به هر جهت یه چیزی در عالم بالا بوده و قدر شده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اتفاقا همین خروجی هم میده که ولا تفرحوا بما آتاکم، نسبت به این چیزی که اتفاقاتی که میفته هیجان پیدا نمیکنه، هیجانی نمیشه. یعنی اینجوری نیست که یک موقعی خیلی تأسف میخوره یا موقعی خیلی فرحناک میشه، اینها این اتفاق نمیفته. من مثالش رو بارها به این مثال اگه توجه بکنید مثال شاید خوبی باشه. مثلا اینکه شما فوتبال های بازپخشی ببینید، مثلا بالاش نمیشه بازپخش، این حتی نتیجه فوتبال هم شما نمیدونید ها، ولی هیجان دیگه نداره. دیدن این هیجانی نمیکنه. بالاخره آدم میگه حالا گل زد دیگه، مثلا برد دیگه، یا مثلا باخت دیگه، این که معلوم بود. این فرق داره با فوتبال زنده دیدن. و این باعث این گونه از ایمان باعث نوعی از تسلیم خودش، یعنی واگذاری کار به حضرت حقه. اینم به معنای این نیست که اساسا شخص دیگه کار نمی کنه، زحمت نمی کشه. نه، می بینید که تو دین همین زحمت و کار و نمیدونم همین چیز هم سر جای خودش اومده، حالا با یه تناسبی اومده. بله، یه بنابر این است که مثلا طرف صبح تا شب سجده بزنه، نه خب اینم نیومده. اتفاقا خیلی وقتا به همین ها اشاره کردن که شما روزی مقدر دارید. ببینید چه مقدار این بحث تو دین پررنگ شده که شما روزی مقدر دارید. ولا یسوقه حرص و حریصن، یه حرص حریص اینو جلو نمیکشه. اینجوری نیست که شما مثلا بتونی حرص بزنی روزی تو زیاد کنی. که ببینید این معانی، برای همین اجمال در طلب این بحثایی که عرض شد. اینجا میخوام این رو عرض بکنم، سوره قصص رو بردم که این سوال رو پاسخ بدم. خیلی وقتا در خوف ها این خودشو بهتر نشون میده، در خوف، خب در حالت خوف. در حالت عادی مطلب به صورت عادی اداره میشه، به صورت روتین، به تعبیر حالا مسامحیش، چون هیچی تو عالم روتین نیست، ولی حالا به حسب ظاهر و حسب مثلا روتین اداره میشه، میره جلو. منتها سالک اساسا کارش روتین نیست و خیلی وقتا به حوادث خوفناک میخوره. یعنی اگر کسی واقعا سالک باشه، مثل کسیست که باشگاه میره، کسیست که باشگاه میره حوادث روتین را رفتنی که نداره، که مثلا این مدلی که نیست که باشگاه رفتن یه وزنه زدن، بعد وزنه ها رو زیادتر زدن، بعد مواجهه با حوادث شدن. مثلا کسی کاراته میره، مواجهه با حادثه است، مثلا به هر جهت یه لنگ و لغتیه که تو سر صورتشه، باید مواظب باشه. اینجوری نیست که به صورت عادی داره راه میره. باشگاه رفتن و همین چیزاشه. برای همین است که اونجاها اوج اتفاقا کارهای سلوکی تو همون حالتهای خوفیه، تو همین لنگ و لغتهایی که تو صورت آدمه. اتفاقا اوناست که داره قوت میده، اتفاقا اونهاست که داره انسان رو قوی میکنه. این آیه 7 سوره مبارکه قصص رو ببینید، دارد که بسم الله الرحمن الرحیم و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. خب ما وحی کردیم که تو بچه تو شیر بده. خب یه کار روتینیه، لزوم به وحی نداره که این. ببینید این لزوم به وحی نداره، یعنی من با به اینی که چرا یه بحث لایه توحیدی که هر کاری که انسانم میکنه به وحی لایه، درست اون بحث سر جاش، ولی لایه یک چیز در بحث مقابله با بحث خوفه. ببینید و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، تمام. خب یعنی بچه تو به صورت روتین همجوری خب شیر میدی دیگه، این متای قبل الخوفه. فیضا خفت علیه، وقتی ترسیدی بندش تو آب، این یک کار دیگه. خب وقتی که ترسیدی بره، فعلقیه فلیم لا تخافی لا تحزنی، بنداز تو آب، واگذار کن. اینا اتفاقا اینجا اوجه کاره که تو وقتی که میبینی فشارها داره وارد میشه، اونجاها میخوان انسان رو به تسلیم واداره، میخوان انسان رو بچلونن و تسلیمش بکنن. حالا این تسلیم یا واقعا طرف واقعا با قدر الهی آشناست، که اونم بالاخره یه راهی رفته که بیم با قدر آشنا شده، پشت صحنه میدونه، کما که آقای عسکرالدادی تعریف میگرد یه سال 42 با امام، آه اینجوریه و اونجوری فلان. نه امام گفت این حرفا نیست که، این حرفا نیست، من در نام این شروع یه داستانیه که منم تبعید میکنن میبرن، بعد برمیگردیم حکومت اسلامی تشکیل میدیم، بعد جنگ میشه، بعد این پرچه ما میدیم به امام زمان. بحث این چیزا که حالا بگیرن و ببندن و فلان اینا نیست که. ببین یه نفر که پشت صحنه رو میدونه، خب به هر دلیلی میدونه، خب این چجوری برخورد میکنه با این پدیده؟ چقدر راحته، چقدر راحت برخورد میکنه. و انسانی که پشت صحنه ها رو در حقیقت باور میکنه، یا از یه نفر پشت صحنه باور میکنه. شما نگاه بکنید این داستان خضر و موسی که پیغمبر میفرمایند که اگر برادرم موسی این موقعی تحمل میکرد، خضر خیلی اسرار دیگه بود که باید رو میکرد. خب تحمل نکرد، برادرم موسی تحمل نکرد. ولی واقعیتش رو نگاه بکنید اینه دیگه، شما سه تا کار میکنه، سه تا کار نافرم. خب یکی یه کشتی سوراخ میکنه، یکی یه بچه میکشه، یکی هم یه دیوار رو میار بالا. بعد که خلاصه اعتراض و اینا پشت صحنه‌اشو میگه، خلاصه اونو که اما السفینه تو فکانت لغلامین یتیمین فی المدینه، نان اون سوراخ کردم که اون کل سفینه غصبا میخواست اونو چه و اینو نکنم، این کار رو این کرد. اون غلامی که کشتم به خاطر این بود که قرار بود یه این پدر مادرش اگه بزرگ میشد یرهق همه طغیان و کفر، پدر مادرش میکشید به کفر. به جای این خدا بهش یه دختری داد که مثلا اقربه منه زکاتم و اقربه رحمه، این از اون فوق‌العاده بده، از اون دارد که 70 نبی از نسل اون دختر در اومده. خب این پشت صحنه، این دیواری هم که راز شد برای چی بود؟ چنین بود و یه گنجی در تحتش بود و کانا تحته و کنز الله ما و اینا. خلاصه یه همچین وضعیتی خودم نگاه میکنم اینا درسته دیگه، درسته دیگه. یعنی آدم نگاه میکنه میبینه درسته، حرف درسته، کار درسته. خب وقتی که پشت صحنه بدونه، حالا اگر پشت صحنه هم نداند، پشت صحنه نداند، ببینید اینی که اسم حکیمی رو کسی خیلی باهاش کار کرده باشه و این رو با عقل گنجشکی خودش هی مقایسه نکنه. ببینید دیدید ما این عقول گنجشکی ما دیدید چقدر اعتراض میکنه، مثلا تو ذهنش اعتراضه، مثلا که حالا این که انقدر مؤمنن اینا چرا براشون این مشکلات پیش اومده، اونا هم که اصلا نمازم نمیخونن برای چیش فلان جوری هن اینا. دیدید یعنی یه سری کلن درگیری این مدلی داریم، یه دست و پنجه نرم کردن این مدلی با یه جوری که به نظرمون میرسه که اگه ما میخواستیم اداره بکنیم یه جور دیگه اداره میکردیم عالم رو. اصلا اونا چرا اینجا سیل میاد، بیچاره ها اینا بدبخت ها سیل میاد، چرا تو آمریکا اینجوری سیل نمیاد، چرا تو اروپا اینجوری سیل نمیاد، چرا اونا اینجوری. دیدید یه حسابی هی دست و پنجه نرم کردن ها و کلنجار رفتن های با خدا و مقدرات الهی و این که چرا اینجوریه، چرا دنیای مدلیه، این میدونید به خاطر چرا احکام این مدلیه. خب چرا نماز اینجوری، چرا خمس فلان اینجوری، چرا حجاب اونجوریه، چرا این هی چرا، هی چرا داره. این تسلیم نشده، به عبارتی تسلیم اسم حکیم نشده. اگر کسی همین اینا رو، این قرآن همین رو میگه، یه چشم بنداز، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یه نگاه کن هیچ حلقه فوت شده ای نداره این عالم، همه چی سر جاشه. ثم مرجع البصر هل ترا من فطور، یه چشم بنداز باز دوباره ببین که هیچ سستی، هیچ جای خالی، هیچ چیزی وجود داره. ثم مرجع البصر کرتین، یه بار دیگه چشم بنداز، ینقلب الیک البصر خاصاً و حسیر. یعنی حسرت زده چشمت برمیاد، یعنی اینکه این عالم صاحب داره و صاحبش حکیمانه داره، این اسم حکیم داره کار میکنه و حتی تمام توسلات و شفاعت ها و فلان ها اینجوری هست که تحت اسم حکیم کار میکنه، یعنی از حکمت خارج نمیکنه. و همین هست داری یا من لا تبدل و حکمت و الوسائل، این کسی که هیچ وسیله حکمتت رو عوض نمی کنه. اون موقع است که شخص از قضا باید بداند که تمام این ناموافقات و ناملایمات و اینها اصلا مال سلوکه. و حتی این طرفیشو عرض بکنم، یه خورده جلوتر بریم، این روایات چیز رو تو یادتون هست تو کتاب الاشره که بحث این است که خدا لبعث الله شیطان، اگه بره لبکان المؤمن على قله جبل، اگر مؤمن بره سر یه کوهی، لبعث الله لهو شیطان یوزی، اونم لهو جارون یوزی، یه نفر هست رو اذیتش بکنه. خب یعنی باید این اذیت ها تو این عالم باشه، این حکمت این عالمه. ما با این عقل گنجشکی اون یک چیز دیگه میفهمیم، میخواییم. و حالا که اتفاقا هر کسی بخواد این مسیر رو حرکت بکنه بره بالا، ناملایمات احتیاج داره. اصلا ببینید طلب ناملایمات نباید بکنه. حتی سالک وقتی جدی میشه توش یه اتفاق قوقا میشه، توش اصلا قوقا ده، قوقا میشه، حتی خوابهای وحشتناک ممکنه ببینه. خب مثلا این خرس داره حمله میکنه، اینا چیه مثلا، به هر جای این چیزاییه که ممکنه ببینه، قوقاهایی تو دلش ایجاد میشه و حتی ناملایماتی میبینه. اینا برای سالک لازمه اساسا. اینجا میفهمه آدم چقدر خوب شاگرد خوب، چقدر خوب شاگرد بد. این شاگردی که هی تو صورت آدم پنجه بکشه، اینا لازمن بر آدم، بر آدم لازمن. این سید هاشم حداد، شاید های قاضی در همین روح مجرد، که این کتاب روح مجرد، اینا با شاید های قاضی و دستور های قاضی، اینقدر ایشون یه مادرزن خیلی ناموافقی داشته، ناملایمی داشته، بد اخلاقی داشته، این سید خیلی توهین میکرده. یه موقع میاد و میبینه مادرزنش تو خونه است و حتما شنیدی دیگه، برمیگرده باز یه لیچارهای حسابی باره میکنه. مدتهای مادرزن رو داشته تحمل میکرده و اینا، هرچند هم پیشهای قاضی میره، ایشون میگه که شما رشد تو صبر برای این قضیه است. و ایشون هم به دستور استاد داشته تحمل میکرده. و عزیزانی که بعدن میان سلام نکنن، چون من باید جواب سلام بدم موقع. سلام علیکم بر همه عزیزان. بس صحبت من چی؟ این نکته که خلاصه ایشون یه موقع میاد و اینها، بعد ایچاری بارش میکنه دیگه، میبینه اگه وایسه نمیتونه تحمل کنه، خیلی برخورد بدی داشته. خلاصه میزنه بیرون از خونه، میره بیرون، که میره بیرون میبینه روحش و بدنش خارج شد. یعنی تمام اون دستوراتی که میگرفت برای تجرد روح، مادرزنه بهش اعطا کرد. بعد برمیگرده، برمیگرده دست و پای مادرزنه شروع کن بوسیدن. میگه چی شد فلان؟ میگه تو نمیدونی، تو با من چه کردی. او چقدر خوب همسر خوب، چقدر خوب همسر بد. کسی نباید چیز همسر بد داشته باشه، توقع همسر بد، ولی چقدر خوبه برای سلوک همسر بعد. یه همسری که هی مثلا قور بزنه به جونه طرف و فلان، چقدر خوبه این، چقدر خوبه مسئول خوب، چقدر خوبه مسئول بعد. واقعا آدم رو به سمت اخلاص پیش میبرن، یعنی به این سمت پیش میبرن که واقعا ارزش نداره برای کسی کار کنه، برای خدا کار کن. چقدر خوبه این، یعنی برای سلوک چقدر خوبه این ناملایمات، بدون اینکه کسی مطالبه این چیزا بکنه، چون اون گندگیه دیگه توش. خدا مثلا یه همسر بد بده ببینم مثلا من میخوام سلوک، این خورده گندگیه توش. و این ناملائمات و ناموافقات و همه این چیزا که اتفاقا شخص باید خودش رو در این ناملائمات و ناموافقات هم نترسه که بندازه. حالا من اینو به این بیان باید تکمیلش بکنم به عبارتی. یه حرفی امام تو 40 حدیث دارن، من تو همین 40 حدیثا جلسه ای عرض کردم اون حرف امام، چون در بحث خوف و جبن و فلان از این چیزا و اخلاقهای خوب و اینا یه چیزی دارن، یه کامنتی، یه چیزی دارن، یه حالا ملاحظه‌ای دارن. اونی که ملاحظه بشود به اینی که گاهی اوقات این اخلاقای خیلی نایس به عبارتی گوگولی اینجوری، این به نام اخلاق دینی تلقی نشه. کسی که جرأت بر اقدام بر هیچی نداره، بر حرف نداره، هم بر حرف زدن بر چیز، اینو میگن این آدم خوش اخلاقیه. این اخلاق نیست که، این آدم ترسویه. این بیشتر یه آدم بی جربوزهی که نمیتونه نهی از منکر بکنه، نمیتونه، یعنی نه سر عقلانه، سر بی جربوزگیشه، نمیتونه از دین دفاع بکنه، نمیتونه، یعنی هر حرفی راجع به دینم بزنن میگن چی نمیگه، اقدام نمیکنه، بهش بر نمیخوره. این رو گاهی اوقات به نام اخلاق خوب ازش یاد میکنن. منتهای مراتب نکته که امام ملاحظه دارن، میگن اتفاقا یک نفری که مؤمنه خودش رو باید در مواقع خطر وارد کنه، و به تعبیر آقای میگن رکوب احوال کنه. رکوب احوال با دو چشم، یعنی تو موقعیت های ترساور و ریسکی خودشو قرار بده، تو موقعیت های سخت ترساور و ریسکی این خودشو قرار بده. چرا؟ تا اون استخونبندی روحش قدرشه. یعنی کسی که خودش تو ناملائمات نمیخواد قرار بده، تو چیزای ترسناک ریسکی اینا نمیتونه اینقدر قرار بده، اساسا این آدم آدم سلوک نیست، این آدم آدم سلوک در نمیاد. این باید خودش رو در این موقعیت ها قرار بده. حتی موقعیت های شاید براتون عجیب باشه این توصیه، موقعیت های شبیه چتر بازی، شبیه میدون تیر، شبیه بانجی جامپینگ مثلا، یه شبیه کارهای سختی که کوهنوردی های سخت، خب رکوب احوال باید بکنه، مسافرت های سخت. برای شما یه مسافرتی هست قاعده بر سختیش نیست، مثلا یه مسافرت مشهد میشه مثلا، میگه قاعده بر سخت بودن این مسافرت نیست، ولی یه چیزایی هست اساسا سخته، اون مساعده مثلا 3 روز تو کوه، یه اردو جهادی فلانجوری، یه ورزشی که توش یه سختی های جدی داره، حتی ریسک و ترس داره. رکوب احوال اگر دونی این باعث قدرت روحی میشه. البته معنیش این نیست که کسی کار بسیار خطرناکه کنه خوشو در معرض چیز انجام بده، معرض مرگ و مثلا این چیزا به راحتی قرار بده. مثلا اینایی که پالایرایده کار میکنن مثلا معمولا مثلا 10% کتلت میشن تو چیز، یعنی میخورن به کوه و فلان اینا، هم میخورن به یه جایی دیگه نمیمیرن، فقط یعنی خیلی بد میمیرن، واقعا کتلت میشن و میمیرن اینا. مثلا یه همچین چیزایی نه دیگه، دیگه عقل همچین کارهایی رو هم نمیپذیره. اما خود همین در موقعیت‌های وحشتناک بودن، این خودش اصلا خود همینی که یه نفر میره جنگ در موقعیت وحشتناک قرار میگیره، صحنه رشدشه، ولی اون که تیر نخوره، ولی اون که اتفاق براش نیفته، این صحنه بودن در این صحنه و طی این صحنه، صحنه های رشده. پس ببینید نکته این است که کسی اگر باور به مقدر، باور به تقدیر اینها داشته باشه، یا تقدیر رو انقدر حس کرده باشه، لمس کرده باشه، باهاش ور رفته باشه، خب با اینکه آقا مقدر است، مقدر است، مقدر است اینا، حالا گفتن که عمل کرده بعد ما و فلان، نه هم جز مقدراته، بله همه چی جز مقدرات، عمل کرده بعد ما و مسئولین و موجب یه سری فشار این هم جز مقدراته. منتهی مراتب بحث اینه که علم به مقدر قرار نیست که انسان حرکت ندهد، که علم مقدر خروجیش لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، خروجیش اینه، خروجیش این نیست که کسی دیگه خب بگه حالا ما عمل کرده بعد تسلیم به معنای اینی که طرف دیگه دست به کار نیست، کلن دست به کار نیست، معنی تسلیم نیست، بیشتر یک معامله قلبیه. خیلی وقتا میبینید که شخص چقدر زلال شده، مثلا بعد از اینکه یک کسیش مرده، واقعا این حد از زلالی رو این جایی نمیتونست تجربه کنه. چقدر خوبه شیطان، اگه شیطان نبود صحنه جبه جهاد اکبر کجا بود؟ باید این اتفاقات بیفته و توی این اتفاقاتی که انسان خودش رو تسلیم میکنه رفته. فعضا خفته علیه فلقیه فلیم، یعنی موقعیت خوف موقعیتیست که انسان رو میزه، یعنی بچه جو طرف میزه تو دریا دیگه، یعنی اینقدر اعتماد میکنه خدا. قبلش خب فرضیه دیگه، اونجا حالت معمولیه ارتباط انسان با خدا، حالت معمولیه. اینی هم که خودتو در موقعیت خطرناک بنداز، امیرالمومنین این رو دارن که اذا هبت امرا فقع فیه، اگر از یه چیزی ترسیدی خودتو توش بنداز. فإن شدت توقیه عظام ما تخاف من، اون شدت توقی، این حالت پرهیزی که داره میکنه، این خیلی بدتر از اون چیزی که تو داری ازش میترسی، یعنی این حالت ترست از اون حالت بدتریه که بپری تو صحنه، صحنه رو تجربه کنی، زیر بار مسئولیت بری، لهشی تو این چیزا، صحنه رشدته، بعد تازه اونجا سعی بکنی منطقی کار رو جلو ببری، به زمین و زمان فوش ندی، نمیدونم فلان نکنی، اینا همون جاییست که انسان رشد میکنه. فکر نکنی پشت کتاب و دفتر آدم رشد میکنه، اینجوری نیست که انسان پشت کتاب دفتر، کسی پاشو بذاره تو سلوک یک کاری خدا باهاش میکنه که پشیمونش کنه. و یعنی به دلیل اینکه شیطان سر راه صراط مستقیم نشسته است و خلاصه خودش گفته که فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، نه گفته که لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه صراط مستقیمت میشینم، یعنی کسی صراط مستقیم بره میخوره تو به شیطان. حالا اون موقع این تسلیم، من اون موقع عرض کردم این نکته مهمیه، تسلیم باعث میشود که شما بر اساس هوا شما تصمیم نگیرید. خب ببینید شما تصمیم نگیرید خیلی خوبه، شما ممکنه بگید آقا تصمیمات بد، تصمیمات من، تصمیمات فلان، خب بله مادامی که ما داریم تصمیم میگیریم همین افتضاحیه که اینجوریه. ولی اگر اینجوری بشود که شما محل، شما دیگه شما تصمیم نمیگیرید، محل تصمیم الهی شدید، اگر محل تصمیم الهی بشه طرف به پای خودش حرکت، خودش تصمیم نمیگیره که. اینا هم ببینید اینا خیلی چیز مهمیه داره، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، حتی اوحینا الیهم تا و اوحینا الیهم فعلا خیرات، یعنی فعل رو وحی میکنن، یعنی فعل رو میذارن تو دامنت. خب این خوب نی؟ آدم خودش تصمیم نگیره، مثلا این مقدار اعتماد که خدا من این کارهای وظیفمه به عنوان وظیفه‌ای انجام میدم، برم بسپرم نمیدونم فلان که یه کسی همسر خوبی چیزی کسی برم بسپرم ایناست، ولی خدای تو اون تصمیم رو بگیر، اون تصمیم رو تو بگیر، نذار من تصمیم بگیرم. افرعیت من اتخذ اله و هواه نشه، من با هوای خودم تصمیم نگیرم، تو این تصمیم رو بگیر، تو بگو من چی کار بکنم، تو بگو من چه درسی بخونم، من پیش کدوم استاد برم. خدای تو یه کاری بکن که شاگردایی برای این حوزه درست شن. خدا و همه خدایا. و برای همین است که دارن که وعدا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. کسی که قرآن میخونه، وعدا قرأت القرآن، وقتی تو قرآن میخونی، پیغمبر جعلنا، ما قرار میدیم بینک، بین تو و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا، نه ساترا، نه حجاب ساتر، حجابی که خود حجاب دیده نمیشه، یعنی یه جوری چیدمان میشه که تو رفقات جز رفقای خوبی در میان. اینجوری چیدمان میشه، یه نفرهای رو میزنن بادتو خالی کنن، اینم چیدمان خوبیه. یعنی ما لازم داریم آدم های پنجه بکشن تو صورتمون، در بهترین حالتش هم لازم، اینا رو ما لازم داریم. خب من تو آقای کربلایی بعد وقت میگم یا ما از این اینا اصلا برای مجموع ما لازمن. خب اصلا یه کسایی باشن کلا انگوش میخواد بکنه تو چشم ما، خیلی چه خوبه. خب نه اینکه این کار رو ما باید بکنیم و، ولی تو این چینش خدا یه جوری گذاشته که یه کسایی انگوش میخواد تو چشم ما، اصلا لازمه برای ما، لازم برای اخلاص ما، لازم برای چی، لازم برای خیلی امور لازمن اینا، اینا باید باشن مثلا. و اینم چینش های خداست، خیلی هم خوبه. اگه این حکمت ها رو متوجه بشیم و پشت صحنه ها رو بدانیم، یا با ایمان این پشت صحنه ها رو حل بکنیم و هی تسلیم بکنیم، تسلیم بکنیم، تسلیم بکنیم، خورد خورد، حتی گاهی اوقات میتونیم به تجربه اینا رو بفهمیم. بعضیا هستن خدا رحمت کنه، علامه جعفری یه پیشنهاد یه مجله اینجوری میداد یه موقعی، آقا تجربیاتتون رو تو این زمینه ها، عمل و عکس العمل و نمیدونم فلان چیزی که ما فکر می‌کنیم بعد بعدن رفتیم دیدیم عجب چیز خوبیه و نمیدونم اینا کاش توی یه جای جمع بشه. الان جالبه یه کانالی گروهی زدن یا کانال گروه نمیدونم چی یادم نی، این خاطرات طلبه هاست راجع به این که چجوری وقتی ما طلبه شدیم رزقمون زیاد شد. اونا رو دارن خاطراتش می نویسن. خب یعنی برعکس مسیر عادی که طلبه میگه من مثلا چی میکردم، میرفتم هی اسنپ طلبه بودم فلان، میرفتم اسنپ کار میکردم فلان اینا، آخر بودم بابا شاید راه من نی باید بشم درسم بخونم، میشه درسم بازم خوب شد من اینجوری شد. خب یعنی این مفهوم برکت در رزق، رزق با برکت، خب همین هست دیگه، رزق با برکت. بیان تجربه ها، خود ما ها چقدر تجربه کردیم که ما وقتی که یه چیزی رو فکر میکردیم خیلی اتفاق بدیه، فلان معامله نشد، بعد رفتیم جلو یه سال بعد این خوب شد، نشد. چقدر از این چیز رو تجربه کردیم، یعنی خودمون به تجربه اینو دریافتیم. این مسئله حکیم بودن خدا رو حلش کنید با ایمان، یعنی اینقدر به ما سونیدش حل شه، و اون موقع صحنه هایی که براتون پیش میاد، مثلا یه کستون میمیره، به جای اینکه فوش بدید به خدا بگید، اینو به خودتون بگید، حالا بلند بلند هم نگید چون این تحمل ظرفیتش همه جا نیست گفتن این حرف، بگید که درست ترین کاری بود که باید اتفاق می افتاد، همین این بود، این درست ترینش بود، از همه بهترم این اتفاق، این از همه اتفاقات بهتر بود، این درست بود. اون موقع از این شخص رفته رفته دیگه تسلیم شده، تسلیم شده، اینو به ایمان واگذار کرده، به یه از این حالتهای حتی علمی به حالتهای حالی و اینا تبدیل میشه. ممکنم واقعا دیگه قدر رو ببینه، دیگه خودش تصمیم نمیگیره و یه کسی دیگه داره تصمیم میگیره. این حرف حضرت زهرا سلام الله علیه که اورید الله اورید، میخوام که هیچی نخوام، خیلی حرف مهم، میخوام که چیزی نخواهم. این بخش خلاصه تسلیم و ثقه و اعتماد به خدا و توکل و تفویض و این عبارت هایی که یه حال و هوا داره، یه روح توش موج میزنه، اینها چیزهایی است که برای کسی که وارد جریان خلاص طریقت الهی میشه چیزا هم پیش میاد و هم صحنه رشد اوه. این کتکایی هم که میخوره باز دور صحنه رشدشه، اتفاقاتی که پیش میاد صحنه رشدشه. سعی بکنه کلنجار نره با مقدر. کلنجار رفتن یعنی اینکه یه جوری میگه که برای چی اصلا، چون مزاحمت داره میکنه با عقلش، برای چی همچین اعتراض ها اینجور، برای چی مثلا چرا این اتفاق اینجور افتاد. اینی که اشعث ابن قیس بچهش مرد و بعد اینجوری اومد که اگر انتحزن حلب نی فقط استحقت من که ذالک کرد رحیم، اگر ناراحتی اشکال نداره، خب ففی کل مصیبتن خلف، هرچی مصیبتی خلفی داره. ولی از اون طرف اینجوری هست که اگر اعتراض بکنی و جزع فضایی اعتراض بکنی جرا علیک القدر و انت معذور، قدر که میگذره فقط تو گناهکاری، معذور با همزه. از اون ور اونجوری غیر این باشه و تو با چیز برخورد بکنی جرا علیک القدر و انت معجور، تو معجوری بابت این اتفاق. جمع کردن این حقایق با روزمرگی زندگی چگونه ممکنه؟ ببینید اساساً حرف این بود که در روزمرگی زندگی خیلی وقتا شما اینو تجربه نمی کنید، تجربهش فرضی ارضیه. بچه تو شیر بید دیگه، اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. در روزمرگی ها خیلی وقتا تجربه نمیشه، سخت تجربه میشه. ولی کسی که در حقیقت همین جوری میخواد زندگی بکنه و بره سالک الله، میخواد بره سمت خدا، حالا خیلی این سالک الله رو خیلی چیز عجیب غریبی هم پیشبینی نکنید، مثلا دوست داره خدایی بشه، خدا نمیذاره زندگیش روزمره بشه، زندگیشو پرحادثه میکنه، از حوادث ظاهری تا حوادثی که تو روحش اتفاق میفته به شدت قوقایی میشه یه روحش. یعنی اینجوری شد یه حوادث روحیه که براش اتفاق میفته یا حوادث بیرونیه که براش اتفاق میفته. اونجا صحنه‌ای که ببینن که دارن ببینن این چی کار داره میکنه الان، چه از این روزمرگی درش میاره. البته گفتم خود انسان هم باید خودش رو تا حدی از این روزمرگی در بیاره. گفتم کارهای خلاص ترسناک کردن تا حدی، کارهای سخت کردن تا حدی، یه بچه رو بزنه زیر بغلش یه مسافرت سخت بره، خب چون که مسافرت سخت عمدتا برای مادرها سخته نه برای بچه ها. مثلا فرض کنی بچه رو برمیداری، ما خودمون این کارا زیادی، بچه رو برمیداری در سن چهارمگی میره اردو جهادی، پدر همه در میاد، یعنی پدر بابای در میاد، مامانه در میاد، بچه مریض میشه، خب همینه دیگه، یعنی همه با هم دیگه پدرشون در میاد. این چیه؟ این لازمه، لازمه این کارا. و انسان رشد میده. در غیر این صورت باید منتظر حوادثی باشید که اون حوادث شما رو روزمرگی خارج بکنه. دیگه و اون حوادث رو حتما خدا ایجاد میکنه. لو کان علی قله جبلن، به این سر کوه هم خدا این حوادث رو حقیقت برای شما درست میکنه. من انشالله که این بحث با همین بحث تمامش میکنیم و بریم سراغ مباحث بعد انشالله جلسات بعد. صلواتی و رحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة بنينا وعلى ابن الحسن هزار جهد بکردم که سرش بپوشم نبود بر سر آتش میسر که نجوشد دم از اول که دل به کس نسپاره شمایل تو بدیده شمایل تو بدیدم نقل مند و نهوشم من رمید دلان بم که در سما نیایم که گرم پای در افتم سهر برند بدوشم رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابم آجو شد ما شما رو نبینیم. اگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم، مرا مگوی که سعدی طریقش رها کن، نگوی همه گفتی یا صاحب زمان آقا نیم و ول کنی بس. مرا مگو که سعدی طریقش رها کن، سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم ننیوشم چو پند می ننیوشم. یا صاحب یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. دستای دایی تو بلند کن الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف. در فصلای مناجات رجب و شعبان و ماه رمضان میرسم، الهی لا تؤدبنی بعقوبت، لا تمکر می فی حیرت، من این لی الخیر یا رب، لا یوجد الا من أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عنك رحمتك، وللذي أساء اجترى عليك ولم يردك خرج عن قدرتك. يا رب يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني. وإن كنت بطيئا حين يدعوني. لا لا إلا الله، لا لا إلا الله. روز وفات حضرت أم البنين میگن اگه قمر بنی هاشم رو به مادرش قسم بدیم اگه از مادرش بخواییم خانم جان به بچه توصیه کن، سفارش ما رو بکن، این بچه انقدر با ادبه که حرف مادر رو رد نمی کنه،
البته ادب و از مادرش گرفته، اسمش فاطمه کلکلابی است. اول تو خونه علی صداش میزد فاطمه، بعد گفت علی جان من و فاطمه صدا نزن. این بچه ها ناراحت میشن. فاطمه فقط تو این عالم یکیه، بچه هاشو جمع میکرد میگفت درست باباتون علیه ولی مادرتون منم. شما به بچه های فاطمه کنید نوکرید. زانیشه میگفتن سیدی و مولای، میخواستن برن کربلا بچه هاشو جمع کرد. گفت با حسین میرید، بی حسین بر نمیگردید. یه موقعیم وقتی که برگشتم کاروان برگشت، وقتی از بشیر سوال کرد چه شده کربلا، گفت عثمان شهید شد، عبدالله شهید شد، جعفر شهید. گفت بابا کی از من چاش زال کرد؟ آدم و من تحت الخضرا فدا لبی عبدالله. اون موقع رفت دنبال زینب گشت، پیدا نمی کرد زینب. یه موقع مغنه رو بالا زد، گفت دخترم تو زینبی. چرا انقدر پیر شدی؟ فرموده باشد شیبت نلمصاب. مصیبت ها پیرم کرد، این مصیبت ها پیر میکنه، کمر میشونه. اومد از علی عبدالله جوازه بگیره، و انت صاحب لوائی و اذا مذیت تفرق عسکری، تو صاحب پرچمی بری لشگر می پاشد. برو برای بچه ها بیان، دامن کشان رفتی. دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد. لالا چشم حرامی با حرم رو رو شد، حرم رو رو شد، حرم رو رو شد. بیا برگرد خیمه. ای کزا کارم منو تنها نگذار، ای علم دارم، علم دارم، علم دارم. آب به خیمه نرسید. ها فدای سرت، فدای سرت حسین، قامتش خمید، حسین من بیا این دل شکر تراب خر، حسین من مسافر جامان درام، با خود ببر حسین من، حسین من، السلام علیکم یا عبد الله و علن الروح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، بقي الليل و النهار بلا جعله الله آخر الوعد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. دوام رب بخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تأجیل بفرما، آره از سربازان خاص ایشان قرار بده، قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، دا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام عادو واصل بفرما، مقام معزه و رهبری همه خدمت گذاران اسلام از انقلاب و اید و انصارشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو اهدر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده، به نبی آله الفاتحه تن السلام.